بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با شبهاتی که حول کلیت دست بلند فرقی بود تر شد و شخصیت شناسی مقام حضرت رفعی رو در جلسه دوم عرض کردیم. این جلسه تلیعه کلام در ارتباط با تعیین ایشون به عنوان رهبری است که چهار مطلب رو باید زیل این با هم گفتگو بکنیم. اول جریان قانون مقامی مرحوم آیت الله منتظری چه شد که ایشون اومدن و چه شد که عزل شدن. طرح موضوع تعیین آقا به عنوان رهبر در خبرگان به چه صورتی بود که آنچه که ما غالبا در صدا و سیما میبینیم و هر سال تکرار میشه یک گزارش ناقصی است که معمولا یه تلقی غلطی ایجاد میکنه. حالا من توضیحش رو عرض خواهم کرد. سوم این شبهه است که چطور آقا بدون اینکه مرجع باشن به عنوان رهبر انتخاب شدن. و چهارم این که بعد از انتخاب ایشون واکنش علما و بزرگان به چه صورتی بود. جریان قائم مقامی مرحوم آقای منتظری خب در سال 64 مطرح شد با توجه به کسالتی که امام داشتن. از سال 58 هم باعث بستری شدن ایشون شد و ملاحظه کردید که مراسم تنفیذ بنی صدر در بیمارستان قلب تهران انجام میشه و امام اونجا تنفیذ میکنه حکم او رو. با توجه به این گرفتاری ها معمولا نسبت به این که اگر خدای ناکرده برای امام اتفاقی افتاد چه باید کرد، به فکر فرو رفتن افرادی که حقیقتا خیرخواه نظام انقلاب هم بودن و اون کسی که شاگرد امام بود، سابقه جهاد و بالاخره انقلابیگری و زندان و شکنجه و همه چی تمام بود، مرحوم آقای منتظری بود. ایشون رو مطرح کردن و در سال 64 نهایتا مجلس خبرگان ایشون رو به عنوان قائم مقام تعیین کرد. آقای منتظری خودشون در کتاب خاطراتشون اشاره میکنن به این که میگن اون کسی که اون افرادی که خیلی تأثیر داشتن در انتخاب و تعیین من به عنوان قائم مقام رهبری دو نفر بودن، آقای خامنه ای و آقای هاشمی. این دو نفر خیلی مؤثر بودن. یعنی اگر بخوایم برخورد آقا رو با آقای منتظری بگیم باید به این نکته دقت بکنیم، چون برخی جا این تلقی رو ایجاد میکنن که یه برنامه چیده شد که آقای منتظری کنار برن و آقا بیان سر کار، یعنی یک طراحی خیلی حساب شده ای بود. خود آقای منتظری تو کتاب خاطرات میگه که بیش از همه این دو نفر، آقای هاشمی و آقای خامنه ای، این دو نفر کوشش کردن در این که من به عنوان قائم مقام تعیین بشم. البته خود ایشون در جمله بعد میگه که از اینم نباید غفلت کرد که میگن اگه کسی رو میخوای زمین بزنی او رو تا میتونی بیشتر بالا ببر و یه تهمتی رو همونجا نثار میکنه ایشون نسبت به آقا و آقای هاشمی. بعد از اینکه ایشون قائم مقام میشن خب جریاناتی به وجود میاد که از قبل بوده. از سالها قبل برادر داماد ایشون فردی است به نام سید هادی هاشمی مسئول کمک به نهضت‌های آزادی بخش در جاهای دیگر، ایشون یه کارایی میکنه و اولین دیدار که خدمت امام میاد امام میگن مراقب این فرد باشید که به نظر میرسه مطلب داشته باشه. بعد از این که جرد سید هادی هاشمی جدیتر میشه و کار به جایی میرسه که آقای رئیس شهری به عنوان وزیر اطلاعات مأمور میشه که در مورد او تحقیق بکنه. تحقیق میکنن میبینن بله اینا افرادی رو به قتل رسوندن، یعنی تشخیص دادن که این فرد و بچه‌هاش باید کشته بشن. اینا رو کشتن، جنازه رو انداختن فلان جا، اون بر نمیدونم در قهدریجان سفلا در اصفهان سلاح ذخیره کردن و خیلی تخلفات دیگه. زمانی که اینها ورود میکنن به پرونده سید هادی هاشمی، آقای منتظری موضع میگیره، میگه نه سید هادی رو من بزرگ کردم. و میگن آقای منتظری، ایشون خودش اعتراف میکنه گفته کشتیم رفتیم جنازه ها رو، جنازه پوسیده رو در آوردیم ما. ایشون میگه نه اینا همش از طرف دشمنان من و از این حرفا. آقای منتظری به علامت قهر دیگه کسی رو به حضور نمیپذیره، قهر جدی میشه و امام ایشون رو میخواند و تو اون جلسه هرچی امام به ایشون میگن ایشون میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که آقای هاشمی بعدن میگه میای منتظری شما تو اون جلسه دیدید هی امام گفت شما بپذیرید کوتاه بیایید بیایید ببینید قضیه از چه قرار بوده، موضع نگیرید. در حالی که من نشسته بودم آقای خامنه ای بود و ما گریه میکردیم و امام گفت خدا مرگ منو بده از دست شما و شما هی گفتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آقای منتظری نمیپذیره و گوشه‌گیری میکنه و بعدم تو همون وضعیت اون نامه معروف شش شش 68 رو امام می‌نویسن. وقتی نامه رو می‌نویسن، خب اون نامه خیلی نامه تندی است که امام می‌نویسن شما چنینی و چنانی، و نامه رو میدن که رادیو بخونه. آقای هاشمی و آقا مطلع میشن، مانع میشن، به رادیو میگن اینو نخونید، میرن خدمت امام که آقا ما مشاور شما ایم، شما بالاخره لااقل اجازه بدید ما کمک بکنیم، یه کار دیگری بکنیم. امام میگن بچه نذاشید رادیو بخونه نامه که من دادم. اینا میگن شما اجازه بدید ما یه کاری بکنیم با سلام صلوات تمام بشه، چون اگر اون نامه با اون شدت خونده میشد خدا میدونه چه بلای سر آقای منتظری میآوردن مردم، چون امام دیگه اونجا رسما طلب مرگ میکنه از آقای منتظری. تو این فضا آقای هاشمی و آقا تو رفت آمد بین قم و تهران با آقای منتظری میگن شما یک نامه بنویسید بگید آقا من قائم مقام نیستم، امام بپذیره، آرام بشه فضا. که بعد آقای منتظری میگه آقا من استعفا دادم، اگرچه که خبرگان برخی میگن وقتی تشکیل جلسه دادن عزل میکنن آقای منتظری رو، برخی میگن ما عزل نکردیم فقط صحبت کردیم تو جلسه که میخوان آقا رو تعیین بکنن. ایشون نامه میسه و امام نامه 8/1/68 رو مینویسن. دو روز بعد میگن که آره شما به درد درس و اینا میخورید ولی تو کار سیاسی ورود نکنید و همین مشغول درس و کلاس و اینا باشید، که خب ایشون هم گوش نمیکنه و بعد اون بساطا رو فراهم میکنه. بعد که امام از دنیا میرن آقای منتظری یه بار سال 73 یه توهینی به آقا میکنه سر جریان مرجعیت، یعنی بعد از اینکه مرحوم آیت الله عراقی از دنیا رفتن، با اینکه آقا به شدت مخالفت میکنن میگن که من رساله نمیدم، تا الان هم آقا رساله فارسی ندادن، میگن من رساله نمیدم، میان میگن آقا اگر شما رساله ندید شیعیان خارج از کشور اینا پراکنده میشن و تشتت به وجود میاد، شما رساله عربی برای خارج از کشور بدید اگه داخل هم قبول نمیکنید. بعد آقای منتظری یه نامه تندی با آقا میندازه که آره شما دنبال مرجعیتی و چنین و چنان، که آقایونی که در قم مرجعن به آقای منتظری حمله میکنن که این چجور حرف زدن، و شما که میدونی که ایشون دنبال این بحث نیست. یه فتنه اینگونه سال 73 درست میکنه ایشون. بعد دومیش هم سال 76 روز 13 رجب سال 76 آقای منتظری سخنرانی میکنه و از اول تا آخر خطاب با آقا که چنین کردی و چنان کردی و نمیدونم 4-5 تا بچه که 7-8 تا بیشتر نیستن اینا رو انداختی اطلاعاتی هم بگیرن و ببندن، و خیلی سخنرانی تونی. بعد از این جریان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده به ریاست آقای خاتمی و وزیر کشور هم آقای عبدالله نوری بوده، حذف میکنن آقای منتظری رو، دستور حذف صادر میشه شورای عالی امنیت ملی در سال 76. سال 81 آقا میگن که حصر آقای منتظری رو آقا لغو میکنه، میگه نیازی به حصر نیست. و سال 88 هم که ایشون از دنیا رفت جز اولین افرادی که پیام دادن خود آقا بودن. این جریان آقای منتظری بود، کلیتش یه جایی دوباره اشاراتی بهش خواهیم داشت. اما وقتی امام از دنیا میرن خبرگان فردا صبح جمع میشن، همون شبی که امام از دنیا میرن فردا صبح اینا جمع میشن و صحبت میشه که چه باید کرد. اول جریان شورایی مطرح میشه، یعنی میگن که ما به صورت شورایی چند نفر رو انتخاب بکنیم، اینا شورای رهبری رو تشکیل بدن. اینم عرض بکنم که این در قانون اساسی سال 58 اومده بوده، یعنی اون موقع تو قانون اساسی بوده که رهبر یا شورای رهبری. اینجا سه تا شورا پیشنهاد میشه که تو این سه تا شورا یه شورا آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسوی، اردبیلی، شورای دوم آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسوی، اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، سید احمد خمینی، پیشنهاد سوم آقایان خامنه‌ای، مشکینی، موسوی، اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی. این سه تا شورا مطرح میشه، میگن که آقا چه بکنیم در مورد شورای شدن، رأی بگیریم. رأی میگیرن که شورایی باشه یا نباشه. حالا عدد و رقم‌ها رو متفاوت نقل میکنن. اونی که حقیر نگاه کردم و یادداشت کردم 45 نفر رأی مخالف میدن، 20 نفر رأی موافق به شورایی بودن و شورایی شدن رهبری رأی نمیاره. بعد از این که رأی نمیاره میگم که خیلی خوب فردیش کنید کی باشه؟ برخی از آقایون مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آسد محمد رضا موسوی گلپایگانی که بر پیکر مطهر امام نماز خوندن، ایشون رو پیشنهاد میکنن. ولی ایشون چون بالاخره سنشون بالا بوده و اینها، همین که ایشون رو پیشنهاد میکنن همون افراد میگن اگر آقای گلپایگانی رهبری رو پذیرفتن آقای خامنه‌ای قائم مقام باشه از اول. مطرح میکنن و میگن آقا رأی بگیریم برای گلپایگانی، خیلی کسی اقبال نمی کنه و اقبال نشون نمیده. میگن خیلی خوب، خب ما اگر که میخواییم آقای گلپایگانی رو انتخاب کنیم و آقای خامنه‌ای قائم مقام ایشون باشه و شورا به آقای گلپایگانی رأی نمیده، خب خود آقای خامنه‌ای. اسم آقا رو که میارن، آقا میان پشت تریبون 45 دقیقه، بین 40 تا 45 دقیقه در مخالفت با خودشون حرف میزنن، میگن به این دلائل نباید بنده باشن. صحبت آقا که تمام میشه، میشینن آقا، مجددا افراد شروع میکنن نه خیر آقای خامنه‌ای باید بپذیره، ام متعین در ایشون، ایشون صلاحیت داره چنین و چنان. آقا دوباره میان که صحبت بکنن، این اون تصویری که شما معمولا تو تلویزیون میبینید که آقا میان در حالی که عواشون هم یه طرف شونه شون نیست، میگن من بالاخره گفتم که مخالفم، با ناراحتی تریبون رو ترک میکنن، چون افراد به آقا میگن شما صحبت نکن دیگه، شما باید بپذیری ام در شما متعینه. این قسمت دوم رو معمولا شما میبینید. وقتی آقا میشینن، برخی از اعضای خبرگان به آقای هاشمی میگن شما چرا اون حرفایی که امام گفته رو نمیگی؟ یعنی جریان رهبری فردی آقا از قبل مطرح شده، یه جوری نشون میدن گویا همین موندن چیکار بکنیم، کیو بذاریم؟ آقای هاشمی میگه حالا میخوام من یه خاطره بگم، اون خاطره رو بگن بعد بگم مثلا آقا بشه. اصلا اینطوری نیست. بس من گفتم خاطره، مقصود خاصی نداشتم، اما خب از من شما الان دلن گاه خراب هست، عرض کنم که یا اصلا شما خراب کردن نمیدونم، شاید هم خراب بوده خراب ترش کردن، همین احتمالات هست. آقا بحثشون مطرح میشه، اینجا افراد هی میگن که خب بگید شما. اینجا آقای هاشمی یه عبارتی رو نقل میکنه، اینم عرض بکنم بعضی وقتا ما میگن چطور این خاطره آقای هاشمی قبوله بقیه خاطره قبول نیست، این خاطره چهار نفر دیگه تو اون جمع بودن و تایید کردن، ما با اون خاطره مشکل داریم که هیچکی نبوده، از اون برام خلاف صریح فرمایش تمام در صحیف است. آقای هاشمی میگه در جلسه ای که با حضور رؤسای استقبه و برخی از آقایان خدمت امام رسیده و نگرانی خود را از خلع رهبری بعد از از لقای منتظری توسط ایشان ابراز کردیم، امام فرمودن خلع رهبری پیش نمی آید، شما آدم دارید. گفتیم چه کسی؟ ایشان در حضور آقای خامنه‌ای فرمودن همین آقای خامنه‌ای، که بعد از آن آقای خامنه‌ای خدمت امام عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید، و حضرت امام چنین کردند، یعنی امام گفتن شما تکلیف کنید که حرام این خاطره بیرون نقل بشه. افراد 5 نفره حاضر کیان؟ آقا، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی و سید احمد آقای خامنه‌ای، این 5 تا بودن. بعد آقای هاشمی میگه بعدها در جلسه‌ای که تنهایی خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیشتر بیان کرده و گفتم آقا با وضعیتی به وجود آمده درباره رهبری چه کنیم؟ منظور از آقای منتظری، ما که کسی را نداریم و غیره. امام فرمودن با وجود آقای خامنه‌ای چرا اینقدر تردید به خود را میدهید؟ اما این رو که میگن آقای هاشمی، بعد میگن خب سید احمد آقا هم یه مطلبی نقل کردن، مطلب را از سید احمد آقا نقل میکنن که ایشون میگه که وقتی که آیت الله خامنه‌ای در سفر کره شمالی بودن، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون میدیدن، از آن منظره دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانی ها و مذاکرات ایشان در آن سفر که خیلی جالب بود، امام گفتن که الحق ایشان شایستگی رهبری را دارن. بعدن که آقا انتخاب میشن، خانم مصطفی، خانم زهرا مصطفی، دختر ارشد امام، ایشون میگه من مدت‌ها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصا از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیت الله خامنه‌ای نام بردن و صریحا فرمودن که ایشان اجتهادی را که برای ولی فقیه لازم است دارد. اینا مطرح میشه اون سفر کره شمالی. حالا شاید برخی از شما بزرگواران اقتضای سنتون ها اشتار 65-66 اینا بود، آقا یکی دو تا سفر عجیب دارن، یه دونه پاکستان یه دونه کره. پاکستان که رفتن یه پاترولی آقا رو میبرد توی کراچی لاهور، الان خاطرم نی، مسلمان ها اومدن پراید این ماشین پاترول رو روی دست بلند کردن، یعنی ماشین رو دست بلند شد، یه مسافتی ماشین رو دست بردن موقعی که آقا موقعی رئیسشون رفته بودن. کره شمالی که رفتن، مردم کره دو طرف خیابونا ایستاده بودن، پرچمای کوچیکی دستشون، یه پرچم برای ایران بود، یه دونه برای کره شمالی. توی سفرم که اومدن برن، آقا سوار هواپیما که بودن، کیم ایل سونگ رهبر سابق کره اعلام کرده بود که خودش نمیاد فرودگاه، یه کسی دیگر رو میفرسته. وقتی که اعلام کرد که کسی دیگه میاد استقبال، از توی راه اطلاع دادن که ما برمیگردیم و اونا گفتن نه، خود کیم ایل سونگ میاد فرودگاه برای استقبال از آیت الله خامنه‌ای. اون سفر هم سفر عجیب بود، حالا اگر بگردید تصاویرش معلوم، یا سخنرانی آقا توی مجلس کره شمالی، که اونجا با یه حالتی میرن که یه وقتی سید احمد آقا نقل میکنه میگه آقا اینجوری حرکت که میکرد، امام برگشت گفت این عصای آقای خامنه ای عظمت اسلامه، اینجور عصا رو تکون میده. خب این جمله سید احمد آقا از امام نقل میکنه. خاطرات رو نقل کردن آقای هاشمی که اینا رو میگه، میگن خیلی خوب دیگه رأی بگیری. آیا آقا میخواد صحبت بکنه؟ میگن نه. و اینا آقای هاشمی میگه اونایی که موافقن بلند شن چند لحظه بیستن که ما بشمریم. خب اینا بلند میشن و به آقا به عنوان ولی فقیه موافقتشون رو اعلام میکنن. این جریان تعیین آقا به عنوان رهبری که روندش این چنینه، این نبوده که مثلا همه مونده بودن این خاطره کار رو انجام بده، نه خیر، این مطلب مطرح شد برای گلپایگانی و قائم مقامی آقا، اون رد شد، آقا مطرح شد، آقا مخالفت کرد، بعد از اینها گفتن اینا رو بگید. اینو که گفتن همه گفتن به آقا گفتن چی میگید؟ امام هم گفته شما. اینجا یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن، میگن آقا بر اساس قانون اساسی سال 58 که در زمان تعیین آقا همچنان اون قانون حاکم بوده، آقا باید مرجع میبوده، چون اصل 107 قانون اساسی میگه که رهبر باید مرجع باشه و از 9 اردیبهشت ماه سال 68 یعنی یک ماه و چند روز قبل که امام دستور بازنگری داده بودن در قانون اساسی، این بازنگری هنوز در جریان و به رأی مردم گذاشته نشده. پس آقا وقتی رهبری رو قبول کرده شرط لازم رو نداشته. شبهه که معلومه دیگه. بله خب من اصل 107 قانون اساسی سابق رو بخونم. تو اصل 107 میگه هرگاه یکی از فقهای واجب شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقدیر رهبر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، وقتی میگه صلاحیت این عبارت بالقوه است، چون اگه بگید این بالفعله که خب اگر رهبر بالفعله که دیگه انتخاب کردن معنا نداره، میگه صلاحیت مرجع رهبری دارن بررسی و مشورت میکنن هرگاه یک مرجع را، یعنی وسط ماده بالقوه است پایین ماده بالفعله، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیاورن او را به عنوان رهبر به مردم معرفی نمایند، وگرنه 3 یا 5 مرجع واجد شرط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنه. این اصل 107. خب اولین سوالی که اولین نقطه که باید بگیم در ارتباط با همین اصله که عبارت اصل 107 قانون اساسی وسطش میگه صلاحیت مرجعیت و رهبری، پایینش میگه مرجع. اما یه قدم قبلش سوال اینه فرق مرجع با مجتهد چیه؟ یعنی یه کسی که درس میخونه کی مجتهد میشه، کی مرجع میشه؟ در نظام تحصیلات حوزوی اون کسی که به اجتهاد میرسه دیگه از کسی تقلید نمی کنه، از خودش دار. برای خودش اجتهاد میکنه و آنچه رو که بهش رسیده عمل میکنه. این آدم مجتهد اگر رساله‌ای داد و مقلدینی پیدا کرد میشه مرجع. یعنی اینطور نیستش که یک کسی میاد بعد مثلا حجت الاسلام میشه، بعد حجت المسلمین میشه، بعد آیت الله میشه، بعد یه آزمونی داره که آیت الله العظمى بشه. اینا آزمونی نیست. مرجع همان مجتهد است که چی داره؟ رساله داره. این نیستش که از اجتهاد تا مرجعیت این یک مقامی باشه یا مثلا یک آزمونی داشته باشه، درسای ویژه‌ای مثلا داشته باشه. آقا 7 سال قبل مجتهد هستن اما قصد دادن رساله ندارن، میگن به اندازه کافی مرجع هست. پس این تفاوت اجتهاد و مرجعیت رو متوجه بشین. از اون طرف هم این که خب بالاخره به آقا میگفتن حجت الاسلام ولی از فرداش گفتن آیت الله. حجت الاسلام آیت الله به کی میگن؟ قاعدش چیه؟ آقای منتظری از سال 62 رساله داشت. با کسی رساله داره ما بهش چی میگیم؟ آیت الله العظمى. امام تو نامه 6/68 میگن حجت الاسلام و المسلمین منتظری. اینا یه قواعد نوشته ای نیست. انتخابات مثلا ریاست جمهوری میخواد برگزار بشه، ما به یه کاندیدا علاقه مندیم، میذاریم آیت الله العظمى فلانی. بابا این من به خدا خواسته شاید عربی اینو خواست بیا مثلا فقه نخونده باشه، خوشمون میاد. اینا که تابعی نیست مثلا حجت الاسلام بود آیت الله شد چه مراتبی کسب کرد، اینا اصلا مطرح نیست. زمینی که عرض بکنم در سابق در حوزه اصلا این حرفا مطرح نیست. شما تا حالا شنیدید آیت الله العظمى شیخ همسری مثلا یا آیت الله العظمى شیخ مفید؟ توی نظام حوزوی کسی اگر حجت الاسلام بوده یعنی 40,000 حدیث حفظ بوده که بهش بگن حجت الاسلام. غزالی رو ببینید کتاباش المستصفا روش داره حجت الاسلام امام محمد غزالی، یعنی این ادبیات یه ادبیات نبوده که مثلا یه امتحان داشتش بعد به آقا شما امتحان ندی یا نمره ندی بودی شما حجت الاسلام باقی میمونی مثلا. اما این اتفاق رو هم عنایت بفرمایید، وقتی که دارن بررسی میکنن قانون اساسی را امام هم در قید حیاتن، میرسن به این اصل 107 میگن آقا چیکار کنیم ما برای این که در انتخاب رهبری دچار مشکل نشیم، رسیدیم به اصل 107 این نکته ما رو گرفتار کرده. نامه می نویسن آقای مشکینی به امام، امام جواب میدن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاظت و بسم الله الرحمن الرحیم، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم، هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنن، من دخالتی نمی کنم، فقط در مورد رهبری ما که نمی توانیم نظام اسلامی ما را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی ما در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری و مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را میگفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم، من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نچندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواست دارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله موسوی خمینی 9/2/68، یعنی امام یک ماه و اندی قبل از اینکه از دنیا برن، در پاسخی که به شورای بازنگری میدن میگن آقا شرط مرجعیت نیاز نیست. خود خبرگان که دارن بررسی میکنن اینها در تاریخ 4/2 یعنی 5 روز قبل از این میرسن به اصل 107 خبرگان نه عذر میخوام شورای بازنگری، شورای بازنگری میرسن به این اصل 107 میگن اصل 107 مرجعیت نیاز نیست، یعنی این قبل یک ماه و نیم قبل از که امام از دنیا بره قطعی شده بوده که این شرط رو میخوان چکا بکنن؟ حذف بکنن. با این حال علارغم همه این بحث ها بعد از این که بازنگری تمام میشه، خب بازنگری از ابتدای اردیبهشت با نظر امام آغاز میشه، بعد از رحلت امام تمام میشه، بازنگری که تمام میشه در مرداد 68 مردم به قانون اساسی جدید رأی میدن، برای اینکه حرف و نقلی باقی نمونه خبرگان دوباره تشکیل جلسه میدن با قانون اساسی جدید آقا رو تعیین میکنن، یعنی برای این که برای آیندگان این شبهه به وجود نیاد که آقا بالاخره اون اصل 107 چی شد، آقا توانمندی داشت نداشت، دوباره خبرگان تشکیل جلسه میده، دوباره آقا رو به عنوان رهبر تعیین میکنه با قانون اساسی جدید که دیگه شرط مرجعیت مطلقا درش مطرح نیستش، که جای حرف و نقل نمونه در مرداد 68، یعنی 2 ماه بعد از انتخاب اولی. اما وقتی آقا انتخاب میشن نظر آقایون چیه؟ بالاخره ما تو کشور مراجعی داریم در اون زمان مثل آیت الله گلپایگانی و عراقی و دیگران، عرفا و فقهایی داریم مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی و کسایی که همدوره آقا بودن. نظرات چند نفر از اینا رو به عنوان نمونه میخونن. وقتی که آقا انتخاب میشن آیت الله از ما عراقی تقریبا 40 سال از آقا بزرگتره، ایشون می‌نویسن اعلام می‌دارد انتخاب شایسته جناب عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است. اینا مراجع فعلی هم که هم دوره‌های امامه. آیت الله از ما گلپایگانی می‌نویسن از خداوند متعال مسئلت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبری جمهوری اسلامی ایران مستدام بدارم. بعد که این پیام رو میدن آیت الله گلپایگانی یه عبای ظریفی برای آقا هدیه میفرستن و مینویسن اگر دیدم از نظر من کاری خلاف اسلام است، یه جای تو جمهوری اسلامی یه جای داره کار خلافی انجام میشه، اگر دیدم من تذکر میدم، اگر تغییر کرد بسیار خوب، اگر تغییر نکرد من دیگر صحبت نمی کنم و تضعیف شما را حرام میدانم. یعنی ایشون میگن من یه بار میگم اگه برطرف شد شد، اگر نشد حتما نمیشده که برطرف بشه، دوباره من دیگر صحبت نمی کنم و تضعیف شما رو حرام میدانم، عمده عظمت شماست، شما رهبر مسلمین هستید و نمیخواهم صحبتی کنم در یک فرعی که شما رو تضعیف کرده باشم. این نظر کسایی که 30-40 سال از آقا بزرگترن و مراجع فعلی هم. مرحوم آیت الله از ما میرزا هاشم آملی از مراجع وقت، ایشون میگن انتخاب شایسته شما از سوی مجلس خبرگان موجب امید و آرامش کردید، چرا که شما شخصیتی متفکر عارف به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید. اما یکی از اون کسایی که موضع عجیبی نسبت به آقا داره مرحوم آیت الله از ما بهاءالدینی. آقای بهاءالدینی هم دوره امام و هم درس امامه. آیا کسی علاقه من بود در مورد ایشون چند تا کتاب نوشته شده مثل آیت بصیرت. زندگی عجیبی داره ایشون که حالا مثلا علمش و عرفانش و مثلا یه وقتی کارشون تشریف میبرن یه گوسفند میارن جلوی ایشون بکشن، ایشون میگه نکشید، حیوان میگه بذارید منو روز تاسو اگر ممکنه ذبح کنید. بعد اینا گوسفند رو میبرن پشت خونه اونجا سر میبرن، بعد ایشون میفهمد که گوسفند بردن پشت خونه سر بریدن، گمان کردن ما پشت خونه رو نمیبینیم. یه آدم عجیبیه، زندگی نامه ایشون خوندنیه. آیت الله بهاءالدینی سال 64 زمانی که آقای منتظری برای قائم مقامی رهبری مطرح میشن، شاگردای آقای منتظری راه میفتن میرن سراغ علما، از علما تأییدیه میگیرن که همه تأیید بکنن بله آقای منتظری برای قائم مقامی خوبه، از جمله میان خدمت آیت الله بهاءالدینی میگن آقا شما هم تأیید میکنید که آقای منتظری برای قائم مقامی خوبن؟ ایشون تأیید نمیکنه. اینا میرن به آقای منتظری میگن همه تایید کردن ولی آقای بهاءالدینی تایید نکرد. آقای منتظری کتابایی که نوشته رو برمی‌داره میره خدمت آقای بهاءالدینی، میشینه و کتابا رو پخش میکنه، میگه آقای بهاءالدینی من انقدر کتاب در مورد ولایت فقیه نوشتم، شما برای چی تایید نمی‌کنید که من به درد قائم مقامی میخورم؟ آقای بهاءالدینی در که لبخند میزنن این کتابا رو هم جمع میکنن، میفهمن ولایت فقیه نوشتنی نیست، فهمیدنیه. اینو میگن ایشون، آقای منتظری هم دلگیر میشه و بلند میشه میره. آقای بهاءالدینی میان سر درس، شاگردان نشستن، آقای بهاءالدینی می فرمایند که سال 64 تو همون بحبوحه انتخاب آقای منتظری به عنوان قائم مقام، آقای بهاءالدینی می فرمایند که توی جمع شاگرداشون، البته هیچ کس حاج آقا روح الله نمی شود، این سال 64، ولی آقا سید علی خامنه ای حقیقتا ولی فقیه هستند و رهبر، از همه به امام نزدیکتر است، کسی که ما به او امیدواریم آقای خامنه ای است. این آقای بهاءالدینی میگه سال 64. شاید دو همش چپ چپ نگاه میکنن، میگن شاید آقای بهاءالدینی بنده خدا پیرمرد متوجه نیست که آقای منتظری رو دارن تعیین میکنن و کار تموم شده. یکم که ایشون نگاه میکنه، اینا شاگردا دارن نگاه میکنن، میفرماید که شما از ما قبول نمیکنید و تعجب میکنید، ولی این دید ماست، نزد ما محرز از آقا سید علی خامنه‌ای رهبر آینده هستن. سال 64 و شاگردان با تعجب نگاه میکنن، حالا به خاطر ارادتی که داشتن چیزی نمیگن، فقط دلشون شاید اینه که خب این چه حرفیه. مثلا عرض کنم که بقیه آقایون رو فعلا بگذاریم چون خیلی مفصله. آیت الله از ما بهجت رحمت الله علیه یکی از چند تا رو که جالب تر عرض میکنم، آیت الله بهجت طبق یه نامه مفصلی مینویسن میدن به آیت الله مصباح، میگن اینو بدید به آقای خامنه‌ای، که آقا میگن تبریک آقای مصباح، خیلی آقای بهجت خیلی دل من آروم کرد. یکی سی همون ابتدا میاد خدمت آیت الله بهجت میگه که آقا خب بالاخره ایشون رو با من رهبری انتخاب کردن، آقا 68 50 سالشونه دیگه، ایشون برای رهبری جوان نیستن. شیخ علی آقای بهجت این خاطره رو نقل می‌کرد، میگفت آقا سرشون پایین بود، سرشون می‌گرفتن بالا، یه نگاهی بهش کردن، فهمیدن یک بار گفتن علی جبونه برای هفت پشتمون بس بود، بعد سرشون انداختن پایین در اعتراض به اون کسی که میگه آقای خامنه‌ای جوونن و به درد رهبری نمی‌خورن. بقیه آقایون رو بگذرم، از همه افرادی که در قوم بودن و هستن، در یکی هم آیت الله حسنزاده رو عرض بکنم که حالا تو این آقایون موضعشون عجیبه. آیت الله حسنزاده بعد از این که آقا انتخاب میشن سفری به قوم دارن، آیت الله حسنزاده هی میخوان بیان سر کوچه استقبال آقا، محافظه میگن شما بیاید جلب توجه میشه بمونید، آقا میان، هی پیرمرد قدم به قدم میان خودشون به سر کوچه نزدیک میکنن، آقا میان میرن منزل آیت الله حسنزاده، منظر که میرن آیت الله حسنزاده روبروی آقا دو زانو میشینن و پا دستاشون رو میذارن رو پاشون، مثل بچه‌ای که در مقابل بزرگتر میشینه. آقا ایشون میفرمایند که آقا مثلا بیاید کنار بنده بشینید، مثلا اینجا تشریف داشته باشید، من اینجور شرمنده میشم. آیت الله حسنزاده میفهمن اگر یک مکروه از شما سراغ داشتن این کار رو نمیکردن. دیگه آقا سکوت میکنن و بعد جریان آیت الله حسنزاده با آقا رو توی اون سفر شمال و سال 88 اینا داریم که طولانی میشه اگر بخوام عرض بکنم. یکی دیگه از کسایی که موضعش عجیبه نسبت به آقا، مرحوم حاسد احمد آقا رحمت الله علیه. ایشون بلافاصله بعد از انتخاب رهبری میگه ما امروز موظف هستیم پشت سر مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حرکت کنیم، هر چی ایشون گفت گوش کنیم. اگر روزی حرکت ما با حرکت ولی نخواند، بدانید که نقص از ماست. اگر امروز اختلاف موجب شود که اقتدار ولی فقیه صدمه بخورد، گناه بزرگی مرتکب شدیم. ما امروز اختلاف را از هیچ کس نمیپذیریم. اگر روزی از پشت سر ولی فقیه کنار رویم، اگر ولی فقیه نفوذ کلمش کم شود، چه گناه بزرگی مرتکب خواهیم شد. تمام زحمات ملت عزیز، شهدا و امام از بین میرود. تمام سختی هایی که در طول مبارزه متحمل شدید، همه اینا از بین میرود. ما باید سعی کنیم اتحادمان را حفظ کنیم و پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم، قاطع‌تر پشت سر رهبری باشیم و نگذاریم رهبرمان احساس تنهایی کند، همانطور که نگذاشتید امام احساس تنهایی کند. اطاعت از آیت الله خامنه ای اطاعت از امام است. هر کس منکر این معنا شود، مطمئن باشید در خط امام نیست. و هر کس که بگوید اطاعت از امام غیر از اطاعت از حضرت آیت الله خامنه ای است، در خط امریکاست. من بعد از رحلت امام با خدا امام عهد کردم که کوچکترین قدمی را علیه رهبری و برخلاف رهبری و حتی برخلاف میل رهبری بر ندارم و اگر شما مردم همچنین پیمانی را تجدید کنید، مطمئن باشید که ما در تمام زمینه‌ها بر امریکا پیروز می‌شویم. به حسن و برادرانش این توصیه را می‌نمایم که همیشه سعی کنید در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است، و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام کشور را می‌خواهند. هرگز گرفتار تحلیل‌های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است. اما در مورد تعیین آقا، پیام دو نفر جالبه، یکی مرحوم آیت الله منتظری که بخونم و یه نفر دومی. آقای منتظری بعد از انتخاب آقا پیام میده: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب مصطفی و حجت الاسلام و المسلمین، آقای سید علی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران، دامت برکاته. پس از سلام و تحیات و تسلیت به مناسبت زایه جبران ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام، ارتحال روح خدا پیشوای عالی قدر آزادگان و مستضعفان جهان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قائد عظیم شأن حضرت آیت الله العظما امام خمینی قدس سره شریف، که به همه جهانیان درس فداکاری و مبارزه و قیام در برابر طاغوت ها و مستکبران را آموخت، از خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم جناب عالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده ای، در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب عالی محول نموده است، یاری نماید تا انشاءالله موفق شوید به کشور و به ملت مسلمان ایران که در راه تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب این همه گذشت فداکاری از خود نشان داده و با همه وجود در صحنه انقلاب باقی است، خدمات شایسته و سازنده ای انجام دهید و با حفظ سیاست نشرقی و نغربی در تقویت کشور و پیشبرد مبانی و موازین شرع مبین کوشش فرمایید و دشمنان خارجی و داخلی اسلام و کشور را از هر جهت ناامید و مایوس نمایید. انشاءالله در مسائل مهمه و سرنوشت‌ساز مشورت با حضرات آیات اعظم و علماء اعلام و شخصیت‌های متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 23/3/68 حسین علی منتظری. این پیام آقای منتظری است و یکی هم پیام آقای صانعی. آقای صانعی پیام نمیده، اعلام میکنه آیت الله خامنه‌ای نه تنها مجتهد مسلم میباشد، بلکه فقیه جامع شرایط واجب الاتباع میباشد. من به عنوان یک مسئله شرعی میگویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او رد بر امام صادق علیه السلام، و بر رد بر امام صادق علیه السلام رد بر رسول الله، و رد بر رسول الله رد بر الله، و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است. و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک بالله است. و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تأیید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است. این موضع‌گیری است که اون موقع نسبت به انتخاب و تعیین آقا صورت میگیره. اما میگن که آقا بعد از این که انتخاب شدن، خب اون تقسیم بندی اصلی سیاسی تو کشور، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون، که جامعه روحانیت آقا آقای هاشمی، آقای مهدوی کنی، آقای موحدی، آقای امامی اینها بودن، جامعه روحانیت آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای موسوی خوئینی، آقای موسوی تبریزی، آقای انصاری، آقای میرحسین اینها بودن. میگن آقا بعد از این که انتخاب شدن، در رهبریشون اعمال کردن موضع گیری سیاسیشون رو و عمل کرده آقا بعد از رهبری جناحی بوده. این نکته رو بگم، عذر میخوام. یه اشاره‌ای بکنیم به شرایط و صفات رهبری و وظایفش. در قانون اساسی شرایط و صفات رهبری ایناست. اصل 109 میگه صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. دوم، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. سوم، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است. این اون چیزیست که در قانون اساسی ما به عنوان شرایط لازم برای رهبری چی ذکر شده. و دومین جایی که از قانون اساسی ذکر کردن، اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر. اینو چرا عرض کردم؟ حالا مورد به مورد میخونم. این که خیلی این سوالات مطرح میشه که آقا فلانجا این مشکل هست، چرا رهبری دخالت نمیکنه؟ بر اساس قانون اون حوزه‌ای که به رهبری گفتن ورود کن معلومه. این که نون گرون میشه میگن آقا چرا رهبری ورود نمیکنه، یک بار قانون رو نگاه کنیم ببینیم بر اساس قانون به رهبری چه وظایفی واگذار شده. بله، وظایف و اختیارات رهبری محدود به قانون نیست، اما اگه قرار باشه رهبری در هر امر جزئی، در هر نهادی و هر مجموعه دخالت بکنه، این شبه دیکتاتوری ایجاد میکنه. یعنی دائما ما تو این محضوری رهبری ورود کنه میگن دیکتاتوری، تو همه چی دخالت میکنه. ورود نکنه میگن آقا رهبری کاری نیست و قاطعیت نداره. اون چیزی که در قانون برای رهبری اومده، تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، فرمان عامه‌کرسی، فرماندهی نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی سپاه، فرماندهی نیروهای نظامی انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، حل معضلات نظام، امضای حکم ریاست جمهوری و تنفیذش، عزل رئیس جمهور بعد از اینکه مجلس رای داد و دیوان عالی کشور هم تایید کرد، عفو یا تخفیف مجازات محکومین. اینا وظایف و اختیارات رهبریه. این 11 مورد رو برای این آوردم و اصل 110 برای این ذکر کردیم که آیا واقعا وظایف رهبری همینه که مردم متوجه میشن؟ مسکن راکت آقا رهبری چرا ورود نمیکنه؟ خب رهبری به مثلا کدوم بخش مسکن الان باید ورود بکنه؟ مثلا رهبری وارد بشه یک کاری انجام بده، مثلا امر حکم حکومتی بکنه که یک مسکن از رکود خارج شد مثلا. اینا وظایف رهبری نیست. چیزایی رو مطرح میکنه آقا فلان تورم شده، تورم به قانون مجلس و عملکرد قوه مجریه ربط داره، هم مجلس هم قوه مجریه منتخبین ما شما هستن، چرا که به رهبری داره؟ رهبر اسمش هست، راهبره، اصول راهبردی و کلیات رو میگه، جزئیات نه وظیفه رهبری است نه شأن رهبری، مگر یه جایی که بخواد یک انحرافی ایجاد بشه که خب مواردی داشتیم رهبری ورود کرده. اما بریم سراغ شبهه عملکرد جناحی رهبری پس از انتخاب. این که آقا بعد از این که تعیین شدن خب چنین و چنان کرد. چند تا نمونه رو عرض بکنیم ببینیم واقعا آقا در عملکردش تا همین الان رفته سراغ این که هم جنایی ها و هم گروه های خودش رو تقویت بکنه و جنای چپ و جنای مقابل رو تضعیف بکنه. چند تا نمونه رو آوردم از باب مثال و الان خیلی مفصل‌تر از این هست. اولین کاری که آقا بعد از تعیین به عنوان رهبری انجام دادن، همه منصوبین امام رو ابقا کردن. هر کس رو که امام منصوب کرده بود آقا گفتن اون منصوب من هم هست، همه، در حالی که خب بسیار از منصوبین امام افرادی بودن از شاید مثلا جامع مجمع روحانی، آقا همه رو ابقا کرد. دوم، اولین مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون اساسی در مرداد 68 به رفراندوم گذاشته شد، مردم نظر دادن، اولین مجمع تشخیص یه سری افراد حقوقی داره، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، شورای نگهبان، اینا هیچی، افرادی که آقا باید بذاره، افراد حقیقی. ببینید آقا کیا رو گذاشت؟ آقای ثانعی، آقای میرحسین، آقای موسوی خوئینیا، آقای توسلی، آقای عبدالله نوری، آقای سید احمد خمینی، آقای حسن ثانعی، همه اینا جز مجمع روحانیونن. همه یعنی در جناحیان که آقا قبل از رهبری در مقابل اون مجمع روحانی بودن. آقای مهدوی و آقای موحدی جز جامعه روحانیت. این اولین مجمعی که آقا گذاشته، عملا 9 نفر را آقا منصوب کرد، 7 نفر از مجمع روحانیون، 2 نفر از جامعه روحانیت مبارز. بعد از اون آقای موسوی خوئینیا جز چند نفری بود که در سال 68 به تعیین آقا به عنوان رهبر رأی نداد. آقای موسوی خوئینیا مخالف بود. یکی از افرادی که در میان مشاورین آغاز حکمشم زماندار نیست، آقای موسوی خوئینی است. در ده 68 آقای موسوی خوئینی ها رو به عنوان مشاور سیاسی عالی رهبری منصوب کردن. حالا اینکه ایشون مثلا بعد ارتباطش چجور شده اینا فعلا محل بحث نیست. نمونه بعد سال 75 جامعه روحانیت مبارز اومد در تهران لیست بده، یک گروهی به نام کارگزاران انقلاب اسلامی اینا گفتن که آقا ما هم چند نفر میخوایم بذاریم توی لیست. جامعه روحانیت گفت نه، من این شکلی نمیپذیرم که بخوایم کسی توی لیست بذاریم. بس شد و اینها کارگزاران گفتن که پس ما لیست جدا میدیم. اینا گفتن نه و شما باید تابع باشید و کار رسیدن به آقا. آقا فرمودن هر کسی میتونه تنور انتخابات گرم بکنه و کمکی بکنه که به این که انتخابات پرشورتر برگزار بشه این کار رو بکنه، منم موافقم. و همین باعث شد که کارگزاران در اون سال 75 یه لیست جداگانه بدن. از اون لیست جداگانه تعداد متعددی رأی آوردن رفتن مجلس، با اینکه اگر که سیاسی بود آقا احساس میکرد کارگزاران با جامعه روحانیت فاصله دارن دیگه، نباید میگفت این کار رو بکنید. آقای کروبی تعریف میکنه، میگه من و آقای موسوی خوئینی سال 76 رفتیم پیش آقای خامنه ای، گفتیم آقا برای انتخابات اگر نظر شما روی کسی هستش بگید که ما تو انتخابات دیگه از این ور کسی معرفی نکنم، همون که شما میخواید رأی بیاره. آقا خود آقای کروبی تعریف میگه من و آقای موسوی خوئینی بودیم. آقا گفتن این شرطی آقای کروبی، من نظر خودم رو به اطرافیانم حتی نمیگم. حالا البته خب هر چی آقا میگن، آقا من به اطرافیانم نمیگم به کی رأی میدم، ما میگیم چرا. آقا میگه من نمیگم چرا، یه وقتی شما گرم بودی گفتی حواست. و خیلی هم جالبه هر انتخاباتی که برگزار میشه الحمدلله ما این صحنه رو میبینیم، 4 نفر 5 نفر 6 نفر کاندیدان افراد میان خبر از بیت میارن. این بیت من نمیدونم چقدرم گسترده است، همه در ارتباطن باهاش. خبر موثق میارن، دادن خبر موثق هم میدونید چه شکلیه دیگه، افراد سر را به یک سمت کج نموده، چشما به حالت نیمه بسته در میاد، یه حرکتی هم سر داره، خبر موثقه. این علامت دادن کسی اینجوری کرد بدونید که این خبر موثقه، از بیت هم هست. طرف میاد آقای الف کاندیداست، ب جیم دال ه وزه، اولی میگه خبر موثق، آقا فهمیدن الف از کجا، عبیته پس ما به الف رایم. 5 دقیقه بعدی کسی میاد دقیقا مثل او، چشمان نیمه بسته، به آقا فرمودن بگید به، میگه میره فرمان گفت آقا گفتن الف، او دروغ گفته، بیت گفتن الف، تاکید کرده بیت بر به، به خیلی خب به میره. یعنی توی انتخابات 7-8 نفر هستن مثلا همین انتخابات اخیر، بعدی که میاد آقا فرمودن که بنی صدر، فقط ایشون بنی صدر کاندیدا نیست این دوره، از بیت خبر. یعنی بیت نمیدونم کیا الان کاندیدا هستن کیا کاندیدا نیستن، بیت همینجا خبر میفرسته. آقا میگه آقا بنده به اطرافیانم هم نمیگم که به کی رأی میدم. چرا؟ آقا تقیه کردن، تقیه؟ یعنی مثلا الان میشه فهمید چه خطریشون رو تهدید میکرده که اینو بگه؟ نمیدونم. بالاخره آقا اونجا با آقای کروبی میگن آقا من نظرم رو به اطرافیانم هم نمیگن، چه حرفیه، شما بیاید تنور انتخابات رو گرم کنید. اینا چه میکنن؟ میرن کتابخونه ملی سراغ رئیس وقت کتابخونه ملی آقای سید محمد خاتمی که آقا شما بیا در انتخابات چی؟ کاندیدا شو.